صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. همیانانم، امشب ارتش در ترکیه کودتا کرد. دو پل بزرگ بر روی بسفور که مهمترین پل ارتباطی برای میلیون ها تن ساکنان شهر بزرگ ترکیه است، در اشغال واحدهای ارتش. واحدهای ارتش، دفتر ریاست جمهوری در یک پیام شورش نظامیان را قیام علیه دموکراسی توصیف کرد. از 1960 تا به حال، یعنی در مدت 76 سال ارتش سه بار دست به کودتا زد. در مدت 55 ارتش سه بار دست به کودتا زده. نظامیان شورشی پایتخت یعنی آنکارا را هم در اختیار دارند. جت‌های جنگنده علیه من دارم با شما صحبت می‌کنم، در ارتفاع اندک بر بالای سر شهر پرواز می‌کنند تا توجه افکار عمومی رو به قدرتیابی ارتش جلب کنند. بریم به سراغ یک شاعر برجسته، آقای دکتر اسماعیل نوری علا. همیانانه خب، از جنگ به حافظیه. آقای نوری علا، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت خان فرهوده و شنوندگان گرامی این برنامه، و عرض کنم بسیار هیجان زده هستم از این خبری که در مورد ترکیه فرمودید، و من هم ساعتی است که مشغول تعقیبش هستم.
خب خیلی خیلی مهمه، چون بالاخره نیروهای سکولار هم که موفق شدن دست کم دو شهر
بگیرن. اگر که توجه کرده باشید، من تا حالا دو تا کتاب راجع به سکولاریسم ترکیه ترجمه کردم، یکی زندگی کمال آتاتورک و یکی هم راجع به جریانات پس از آتاتورک و جوانان، یعنی ترکیه جوان پس از او. و در نتیجه فکر میکنم که به عنوان یک خاورمیانه‌ای، یک ایرانی علاقمند به سکولار دموکراسی، ما باید همیشه آنچه را که در ترکیه به عنوان اولین کشور سکولار منطقه اتفاق میفته رو زیر نظر داشته باشیم و بدونیم که آینده ما به آینده سکولاریسم در ترکیه پیوند خورده است.
و به نظر میسیش راه حل دیگه برای خاورمیانه نیست جز واقعا جز سکولاریسم، راه حل دیگری نیست.
هم این که هیچ راه حلی وجود نداره، و هم این که همونطور که کمال آتاتورک تشخیص داده بود، سرنوشت سکولاریسم در خاورمیانه رو سرنوشت ارتشی که ضامن حفظ سکولاریسم هست پیوند خورده است. ما این ماجرا رو هم در ترکیه چندین بار دیده ایم که نیروهای مذهبی کوشیدند که قطار سکولاریسم رو از خط خارج بکنند در ترکیه، و همین واقعه رو در مصر شاهد بوده ایم و دیده ایم که ارتش ملی این دو کشور هست که همواره در سر بزنگاه ها اقدام کرده و نگذاشته که نیروهای مذهبی معتقد به اسلامیسم، نه نیروهای مسلمان، چون خود ارتش هم مسلمان هست، ولی این که اعتقاد داره به این که کشور باید وسیله قانون اساسی سکولار دموکرات اداره بشه، اینها آمدن وسط. و به همین دلیل ما میبینیم که در کشور خودمون نیروهای مذهبی اسلامیست ها وقتی به قدرت رسیدند، اولین کاری که کردند عرض کنم که فرو پاشاندن ارتش ایران بودش، ارتشی که هنوز کمر راست نکرده از ضربه‌ای که خورده.
آقای دوشون ریالا، الان چیزی که اسباب نگرانی است این، حالا با توجه به وضعیتی که خاورمیانه داره، جدا شدن ارتش ترکیه است در بخش آسیایی ترکیه از شورشیان. بیانیه دادن، اعلام کردن که ما به دولت مرکزی وفاداریم، و این ممکنه که اصلا باعث تکه پاره شدن ترکیه هم بشه تو این حیث و بیس.
همیشه کشورهای خاورمیانه که کشورهای چند فرهنگی و چند ملیتی هستند در این خطر قرار دارند، و اتفاقا وقتی که یک کشوری دارای یک ساخت چند ملیتی و چند فرهنگی و چند مذهبی است، اونگاه هستش که عرض کنم که دارای خطوط تفرقه‌ای وجود هست که اگر دولت مرکزی دقیقاً روی اونها حساب نکنه و رضایت اونها رو جلب نکنه، همیشه خطر تجزیه اینجور کشورها وجود داره. و به همین دلیلم کشور ما الان دچار این وضعیت هستش که یک حکومت شیعه در اونجا به قدرت رسیده و عرض کنم که اقلیت‌های قومی سنی رو به عنوان شهروندان درجه دو تلقی میکنه و موجب نارضایتی اونها میشه. و به همین دلیل همواره این وجود، این خطر برای کشور خود ما هم وجود داره، همان گونه که برای ترکیه هست.
خب تا به حال شورشی‌ها به رجب طیب اردوغان دسترسی پیدا نکردن، او ظاهراً الان در راه بین آنکارا به استانبول، این آخرین گزارشی که داشتیم، ولی هم موفق شد یک پیام تلفنی بده به CNN ترک به زبان ترکی، هم یک پیام با اسکایپ بفرسته از مردم بخواد که به میدانها بیان. نمیدونم چرا گفته به فرودگاه ها، گفته فرودگاه ها و میدانها اجتماع بکنید و قیام بکنید علیه نظامیان شورشی. میخوام ببینم به نظر شما در چنین شرایطی قادر هست بتونه بخشی از ارتش رو بسیج بکنه یا مردم رو علیه نظامی ها تحریک بکنه؟ یعنی این قدرت رو فکر کنید داشته باشی یا نه؟ باید
ببینید، مسئله در اینه که اسلامیست ها بیشتر از طریق تصرف قوای نظامی انتظامی، در واقع پلیس، در واقع عرض کنم که تونستن ارتش رو پس بزنن، جنرال های ارتشی رو بگیرن، زندانی کنن یا بازنشسته کنن، و در راستای تضعیف ارتشی که طبق قانون اساسی ترکیه حافظ قانون اساسی سکولار اون مملکت است عمل بکنن. و خب تمام تلاش ها در طی این سال ها صورت گرفته برای اینکه ارتش وظایف قانونی خودش رو در قبال حفظ سکولاریسم ترکیه انجام نده. و به نظر من میرسه که یک نوع توازن قوایی در حال حاضر در ترکیه وجود داره بین نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی از یک سو و اسلامیست ها و سکولار ها از سوی دیگر. یعنی که ما بروز این تضاد و تشنج رو در بین این دوتا نیرو می‌بینیم. اردوغان با مهارت خاصی از طریق دستکاری در انتخابات، تغییر قانون انتخابات در ترکیه سعی کرده که این کار رو بکنه. بنابراین من دقیقاً نمیتونم قضاوت بکنم که برنده نهایی این ماجرا که خواهد بود، ولی امیدوارم که ارتش ملی ترکیه، ارتش حافظ سکولاریسم ترکیه، بتونه به بازی خطرناکی که آقای اردوغان مدتی در ترکیه دست داده فائق بشه و بتونه دو مرتبه حکومت سکولار دموکرات رو که خواست به نظر من اکثریت روشنفکران، تحصیل کرده ها، طبقه متوسط ترکیه هست، به ترکیه برگردونه و در واقع ترکیه رو نجات بده از اینکه در اونجا بخواد آقای اردوغان هم در قبال داعش خلافت اسلامی خودش رو برقرار کنه.
جالب اینه که همینان ارجمندم فرمانده کل قوا در ترکیه ارتش رئیس جمهور ترکیه است، یعنی آقای رجب طیب اردوغان. گرچه ارتش زیر نظر وزارت دفاع، ولی فرمانده کل قوا اوست. پرسنل ارتش در ترکیه چیزی حدود 718 هزار نفره و همه میدونیم که ششمین ارتش بزرگ دنیاست، عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو. با آقای دکتر نوریالا هستیم. دکتر نوریالا، به نظرم تصویر خاورمیانه دوباره کاملا در هم ریخت. ما الان با یه صورت مسئله جدید روبرو هستیم.
کاملا همان گونه که چند سال پیش در مصر این مسئله بود، یعنی که انتخابات شده بود، آقای مرسی آمده بود، اخوان المسلمین فکر میکردن که مصر رو خوردن و در دست گرفتن و یک مرتبه ارتش ملی از کنم که مصر با همت آقای السیسی موفق شد که دو مرتبه سکولاریسم رو به مصر برگردونه. من فکر میکنم که اینها همه نویدهای زیبایی است برای مردم خاورمیانه که میدیدن که دارن میرن به درون قرون وسطای اسلامی در اون منطقه و ارتش همت کرد و جلوی این کار رو گرفت.
خب از مجموع این کتاب هایی که درباره ترکیه و سکولاریسم در اون کشور شما ترجمه کردید و منتشر شده، چه جنبه از کار برای شما خیلی عبرت آموز بود؟
ببینید، سکولاریسم به دو دسته تقسیم میشه. یکی سکولاریسم نوع امریکاییه که به اصطلاح separation of church and state، جداییه عرض کنم که نهادهای مذهبی از نهادهای حکومتی است و هیچ کدوم به هم به کار هم دیگه کار ندارن، در حالی که نوع دیگه ای از سکولاریسم که لایسیسم محسوب میشه نوع سکولاریسم فرانسه است یا خود ترکیه هستش، به این معنی که مذهب از حکومت جدا میشه، مذهب حق دخالت در حکومت رو نداره اما حکومت حق دخالت در مذهب رو داره. به نظر من نوع سکولاریسم امریکایی در خاورمیانه نمیتونه در کوتاه مدت از کنم که کارا باشه و این دولت هست که باید به جد در پی محدود کردن قدرت دخالت نهادهای مذهبی در حکومت باشه و خب این یه مدلیه که احتمالاً به نظر من در مورد ایران هم عمل کرد پس از انقلاب مشروطه از طریق نوع سکولاریزمی که رضا شاه پهلوی سعی کرد که در ایران برقرار کنه و به محض اینکه در دوران محمد رضا شاه این اشتها کنار گذاشته شد، نتیجهش پررو شدن آیت الله ها و مجتهدین و دخالت در کار مملکت بود تا حدی که بالاخره در انقلاب سال 57 به تصرف قدرت به وسیله اونها انجامید.
MBC همینانم خبر داده که آقای رجب طیب اردوغان راهی آلمان شده، در حالی که نشریه حریت میگه اردوان در راه از آنکارا داره میره به استانبول. مشخصی معلوم میشه که خبرها همه ضد و نقیضن، هیچ کس نمیدونه، ولی جالبه که خود ارتش در یک بیانیه‌ای برای بار دیگر تاکید کرد که قدرت رو در سراسر ترکیه به دست گرفته و عکسی هم چاپ کردن از آقای رجب طیب اردوغان که از خود در برابر سلفی، یعنی عکس خود و پیامی هم ایشون فرستاده. ولی اگه گفته میشه به سمت آلمان پرواز کردی، یعنی نشانه ناامیدی محض، چون بالاخره ایشون فرمانده کل قوا بوده، حالا ارتش در برابرش شورش کرد. آقای دکتر نوری علا، خیلی تشکر میکنم از شما. امروز به جایی که امروز به جایی که در حافظیه باشیم، در میدان حریت بودیم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.